توقف مشروعیت. مشروعیت کجا؟ مشروعیت وطنی، مشروعیت میهنی، مشروعیت سرزمینی، مشروعیت ملی. این فقدان مشروعیت سیاسی ایدئولوژی در داخل حکومت خودش داره. بعد این مشروعیت رو در منطقه هم نداره، در دنیا هم نداره. الان بسیاری از مجامع حقوق بشری بر علیه جنایت‌های بی سابقه عربستان اعلامیه صادر کردن. مگه ایالات متحده آمریکا، مگر مجامع حقوقی که ذیل سلطه اینها هستن چقدر میتونن مقاومت بکنن؟ این هم از اون دست مجهولات حل ناشدنی و بسیار پیچیده عربستان هستش که این رو نه تنها در ایستگاه توقف بلکه در ایستگاه برگشت به نقطه صفر، یعنی عربستان مجبوره که به نقطه صفر 5 سال پیشی برگرده که چیزی رو عایدش نشده جز این که جنایت بر علیه بشریت کرده و چهره خودش رو برای حداقل نسل آینده و حال جامعه عربستان مخدوش و سیاه کرده، مضاف بر این که باز از اون چند راه بودن عربستان و در مسیر چند مجهولی قرار گرفتن عربستان این هستش که متحدین موافق خودش رو که به عنوان کارفرمای امر بودن، کارفرمای دستور بودن، عربستان پیاده نظام اونها بود، عربستان پیمانکار مزدور آمریکایی که خودش پیمانکاره ولی ایشون کارگزار بود، اعتماد اینها رو هم آهسته به آهسته از دست میده. یعنی وقتی که عربستان نتونست اون چی که بایستی یک سرباز پیاده نظام نقش آفرینی بکنه و جبهه مقاومت رو به سمت استیصال پیش ببره، آهسته آهسته این فاصله بین آمریکا و بین عربستان و سرانشون اتفاق بیفته. حالا این اتفاق و این فاصله شاید آلمان و آمدن کاسته این دوتا دولت نباشه، ولی به هر صورت ملت‌های منطقه از جمله ملت عربستان به سرعت و شتاب این فاصله حتما افزونتر میکنن، افزایش میدن و فرجام خوشی در میان این دوراه به تعبیر این تحلیلگر عربستان و به تعبیر بنده در میانه این چند راه عاقبت خوشی نداره، مگر اینکه تسلیم حقوقی بشه که حقوق از دست رفته ملت یمن بوده و دست از جنایت بکشه و برگرده به خانه کاشانه خودش.
متشکرم. آقای فکری، در بخش قبل اشاره داشتید به ادعایی که پومپئو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده بود، ادعای نخنما شده ای که از این قبیل اتفاقات که میفته جمهوری اسلامی رو مقصر میدونن و محور اصلی رو جمهوری اسلامی میدونن. علت این که چون این تحلیل هایی رو مطرح میکنن در شرایط فعلی چی هست به نظر شما؟
من با عزتون دو تا سوال قبلی که دوستان زحمت کشتن پاسخ دادن، من در تکمیلش یه دو تا نکته رو اضافه کنم.
خب اون بعد بفرمایید، چون بعد از این پاسخ جناب رو باید جمع‌بندی داشته باشیم زمان رو پایان.
یکی این بحث که عربستان میخواد مقابله به مصر بکنه و میتوانه بکنه.
خب ادعایی که بن سلمان داشته.
با توجه به صحبتایی که در ارتباط با تأثیر این عملیات داشتیم، این سوال مطرحه که کدام هدف جایگزین آرامکو یا ریاض خواهد بود در یمن که اینها بخوان اون رو بزنن و چنان تأثیری که بر جبهه صهیونیسم بین الملل داشته بر جبهه مقاومت داشته باشه. اصلا چنین چیزی وجود نداره. تنها کاری که عربستانی ها میتوانند بکنند اینه که ملت یمن رو، کودکان و زنان و پیرمردا و پیرزنا اینها رو بزنن و تأسیسات آب و برق و تجهیزات زیربنایی و اینها رو بزنن.
اون چیزی نمونده دیگه، بر... چند سال انقدر بمباران کردن
که این هم با توجه به اینکه خود عربستانی ها در اتاق شیشه ای قرار دارند و الان دیگه میدونن که ریاض و جده هم در تیر رس قرار گرفته، این هم منتفی است. اما در ارتباط با اینکه عربستان بر سر دوراهی یا به تعبیر جناب حاجی چند راهی قرار گرفته، ببینید با توجه به بحث قبلی که داشتم باز عرض میکنم که چون عربستان داره نیابتن میجنگه و بالاجبار اصلا قدرت انتخاب نداره، این عربستان نیست که انتخاب میکنه ببینه باید ادامه جنگ بده استمرار بده یا نه. عربستان با توجه به شاکله حکومتیش وابسته به غربه، یکی از عناصر صهیونیسم بین المللی، نمیتوانه اتکاش رو از اونجا قطع بکنه، چون حکومتی که به ملت خودش وصل نیست، حالا به تعبیر خودشون دموکراسی اصلا نداره، ملتش باهاش نیستند، اگر اتکاش رو از خارج هم قطع بکنه دیگه اصلا جایی نداره برای موندن، لذا به اضمحلال میرسه. این که پومپئو اینها اینطور ادعا میکنند صرفا به خاطر اینه که در واقع میخوان با زدن نعل وارونه زمان بخرند و مقداری امیدوار بکنند نیروهای طرفدار خودشون در منطقه رو. اینها قبلا زمانی بوش اعلام کرده بود که وقتی کنگره از او بازخواست کردند که تو در جنگ‌هایی وارد شدی که هیچ به نفع ما نبوده، بهشون اعلام کرد ببینید واقعیت موجود رو شما در نظر بگیرید، یه جبهه‌ای در برابر دنیای آزاد قرار گرفته، به تعبیر ما جبهه مقاومت در برابر جبهه صهیونیسم بین الملل قرار گرفته. آیا من کار بدی کردم که منتظر نشدم خاکریزهای این جنگ در مرزهای آمریکا زده بشه و 12,000 کیلومتر بردمش عقب و این رو در خاورمیانه این خاکریز رو زدم؟ این نشون میده که رژیم آمریکا که در واقع میتونیم بگیم که پیشران نظامی صهیونیسم بین المللی، اینطور نگاه میکنه که هرچه بتوانه نیروهای منطقه رو، نیروهای جبهه مقاومت رو بتونه عقب نگه داره، بتونه متوقفشون بکنه به نفعشه. با این نگاه پومپئو یه همچین مسئله رو مطرح میکنه تا بتوانه نیروهای طرفدار خودش رو یک مقدار امیدوار نگه داره و باز زمان بخره و ادامه بده.
بسیار خوب، متشکرم. ما 3 تا 2 دقیقه فرصت داریم که نکات پایانی و جمع‌بندی مهمانان محترم رو داشته باشیم. آقای نجار خدمت شما هستیم. آینده تحولات یمن.
آینده تحولات یمن، خب اون چیزی که مسلمه و بارها هم مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردن، آینده یمن در اختیار مردم یمنه و مردم یمن تنها کسانی هستن که باید برای آینده خودشون تصمیم گیر باشن. خب تلاش‌های متفاوتی برای یمن صورت گرفت، یکی از اونها تقسیم یمن بود و میخواستن دوباره برگردونن به یمن و به دهه 90 که بخش شمالی جنوبیش بکنن، بحث ورود به تروریست ها بود به یمن برای بحث زمانی که اونها رو از عراق و سوریه بیرون میکنن که خب هوشیاری ملت یمن و اقتدار انصار الله مانع شد، و همچنین این که شرایط دفاعی یمن به جایی رسیده که دیگه الان باطلاق عربستان برای جهانیان، به باطلاقی که عربستان در اون دچار شده برای جهانیان به اثبات رسیده. من با اجازه شما یک موضوعی رو کوتاه عرض بکنم که
کوتاه بفهم
بروشش. در طی این هفته اخیر ما چند موقعیت مقتدرانه رو از جبهه مقاومت شاهد بودیم که من اینا رو در این مدت یعنی یادداشت کردم. آخریش حمله مقتدرانه انصارالله به مواضع نفتی رژیم آل سعود بود، پهپاد اسرائیلی که در جنوب لبنان هدف قرار گرفت، پهپاد اسرائیلی در غزه بود، حزب جان بولتون از کاخ سفید کسی که اعلام کرده بودش که ما جشن کریسمس رو در ایران برگزار خواهیم کرد،
ایران 40 سالگی رو نخواهد دید
و دائما بر طبل جنگ با ایران میکوفت و ما شاهد بودیم که از کاخ سفید اخراج شد. و اینکه سید حسن نصرالله برای چندمین بار مقام معظم رهبری با مقام معظم رهبری بیعت کرد و ایشان رو حسین زمان نام داد. و اینکه ما شاهد بودیم مقتدی صدر با حضور در محضر حضرت آقای خامنه ای نشسته بودند و ایشون رو به عنوان رهبر مقاومت داشتن ازشون یاد میکردن. ما این موارد اگه در کنار هم بذاریم، اقتدار مقاومت رو مشاهده بکنیم، به این جمله میتونیم اشاره بکنیم: از کوفه تا نیویورک و از شام تا تل‌آویو درگیر تدبیر محور مقاومت به رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری هست.
خیلی متشکر آقای حاجی. نکته پایانی
خواهش کنم. من اجازه فرمایید که به فرجام و عاقبت جریان مقاومت
خواهش کنم. حدوداً دو دقیقه رو تقاضا می‌کنم رعایت.
خیلی سریع. بله. و ائتلاف مقابل جریان مقاومت رو در چند جمله کوتاه بگم. من گمان می‌کنم که جریان مقاومت آقای حسینی مسیر تاریخ رو عوض کرد و روانسازی تحولات اون رو دچار دگردیسی نمود. جریان مقاومت رهیافتای ایدئولوژی تاریخ رو دگرگون کرد و معادله دو قطبیت رو خوشبختانه در جهان بیریشه ساخت و جریان مقاومت حاکمان جهان تک قطبی یعنی آمریکای مستکبر رو از قطار تاریخ خوشبختانه پیاده کرد و یک جانبه گرایی آمریکا رو مهار و امتیاز تشخیص دولت سازی ها، ملت سازی ها، فرهنگ سازی ها و همینطور دولت زدایی ها رو از آمریکا باستاند.
خیلی متشکر آقای فکر جنبندی.
فکر میکنم که این بحث که چرا مسئله یمن، سوریه، عراق اینها برای جمهوری اسلامی اهمیت داره، این بحث بحثی است که مردم ما علاقمندن که ابتدا این رو بدونن. من خیلی خلاصه و چون فرصت نیست مسئله رو مطرح میکنم، بازش میکنم. و اون اینه که ایران هم به لحاظ تمدن سازی، هم به لحاظ الزامهای تحقق اهداف انقلاب اسلامی، هم به لحاظ تحقق منافع ملی جمهوری اسلامی، باید عمق استراتژیک خودش رو حتما حفظ بکنه. این عمق استراتژیک همونجور که حضرت آقا فرمودن حداقل همه کشورهای اسلامی رو شامل میشه و به خاطر همین جمهوری اسلامی تمام قد هم بر اساس قانون اساسیش، هم بر اساس شهر، هم بر اساس منافع ملی جمهوری اسلامی به این قضیه میپردازه. شما میبینید موفقیتی هم که حاصل کرده نشانه هاش کاملا مشخصه. همین عملیات ها شما میبینید بعد از اعلام بیعت سه عنصر جدی جبهه مقاومت صورت میگیره. میبینیم که آقای سید حسن نصرالله صلاحتن اعلام میکنند لن ترکناک یبن الحسین، انصار الله اعلام میکنند ولایت شما رو استمرار ولایت پیامبر میدونیم ما، و آقای حنیه صراحتن اعلام میکنه که ما اهداف شما رو در ارتباط به فلسطین تعقیب میکنیم و اونها رو حتما محقق خواهیم ساخت. این اعلام بیعت نشانه اینه که جمهوری اسلامی خوب نشانه گرفته و انشاءالله بحث تمدن سازی اتفاق خواهد افتاد و اسلام به عنوان قطب جدیدی که پشت سر بحث اعلام تک قطبی شدن جهان ایجاد شد سر برآورده و انشاءالله آینده جهان رو از آن خودش خواهد
سید. انشاءالله. خیلی متشکر، سپاسگزارم از مهمانان گرامی این برنامه، جناب آقای علی فکری، جناب آقای عماد نجار و آقای دکتر حسین حاجی. و ممنونم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز. عصرتون بخیر و خدا نگهدار. We'll be right back.
انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری ولیده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بله، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم با برنامه‌هایی از رادیو گفتگو و از شما هموطنان می‌خوایم که نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. هر جای ایران زمین که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با همکارانمون در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره تلفن 162 تماس بگیرید و نظر و پیشنهاد خودتون رو به اون عزیزان بگید تا انشالله در بخش‌های مختلف استفاده بشه. شماره پیامک رادیو گفتگو 30010-35. عصر آرومی براتون آرزو میکنم. امیدوارم روزی که پشت سر گذاشتین براتون پر از موفقیت بوده باشه. فقط باید بدونیم که اگر مسئولیت زندگیمون رو به عهده بگیریم بدون توجه به شرایط، حتما میتونیم به موفقیت دست پیدا کنیم.
نو عروس چمن حد حسن است، کار زمان ز صنعت در دامنی رود، تی مکان ببین و زمان، تی مکان ببین و زمان، در سلوک شعر یا شکر شکر شفت همه تو کیانه جا یا زینگند پارسی، زینگند پارسی که به بنگال
در بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو در 25مین روز از شهریور ماه همراه شما عزیزان هستیم. چیزی به بازگشایی مدارس نمونده و حال و هوای شهرهای کشور حال و هوای متفاوته. اگر در ترافیک عصرگاهی صدای ما رو میشنوین بهتون وقت بخیر میگیم.